آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات آمریکا در یک هفته گذشته. روندهای متعارض در زمینه نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رد دادخواست تگزاس برای ابطال انتخابات ریاست جمهوری در دیوان عالی آمریکا، هشدار جدی درباره افزایش بی سابقه تلفات کرونا در آمریکا، ادعای مشاور امنیت ملی منصوب بایدن درباره بازگشت و برجام و معامله ترامپ برای عادی سازی روابط مغرب و رژیم صهیونیستی. شبکه خبری CNN روز پنجشنبه اعلام کرد که تمامی 50 ایالت آمریکا به علاوه واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا را مورد تأیید قرار داده و نشست مجمع گزینشگران نیز بنابر زمان مقرر قرار است در روز دوشنبه 14 دسامبر برگزار شود. جو بایدن 306 رأی الکترال و دونالد ترامپ نیز 232 رأی الکترال از مجموع 538 رأی الکترال را به دست آوردند. حد نصاب برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 270 رأی الکترال است. هر ایالت از آمریکا روند خاص خود در تایید نهایی آرای انتخاباتی را تعیین می‌کند و تایید نهایی آنها مجزا از نتایج اعلام شده محلی و ایالتی است. حساس‌ترین مسئله اکنون رأی کالج الکتورها در 14 دسامبر و انتقال آن به مقامات عالی برای شمارش در نشست مشترک کنگره در مورخ 6 جنوری 2021 خواهد بود. در مقابل شبکه CNBC روز پنجشنبه اعلام کرد که 17 ایالت آمریکا بر دادگاه عالی اعلام کرده اند که آنها از اقدام کن پاکستون دادستان کل ایالت تگزاس برای طرح شکایت در راستای تغییر نتیجه انتخابات و پس گرفتن پیروزی جو بایدن در کالج الکترال حمایت می کنند. در همین حال دیوان عالی آمریکا عصر جمعه 11 دسامبر دادخواست مورد حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور برای بازگرداندن پیروزی جو بایدن که از سوی ایالت تگزاس مطرح شده بود را رد کرد. این تصمیم دیوان عالی مهر پایانی برای هر گونه تلاش حامیان ترامپ برای بازگرداندن نتیجه انتخابات و پیروزی در آن خواهد بود، در حالی که پیش از این هم در صندوق‌های رأی شکست خورده است. دادخواست تگزاس که مورد حمایت 17 ایالت دیگر جمهوری خواه قرار گرفته بود، از دیوان عالی آمریکا می‌خواست با تعویق نشست برگزینندگان که قرار است در دوشنبه رئیس جمهوری بعدی آمریکا را به طور قطعی تعیین کنند، آرای 4 ایالت میشیگان، ویسکانسین، پنسیلوانیا و جورجیا را باطل اعلام کنند. از 13 آبان ماه تا کنون دونالد ترامپ با طرح صدها دادخواست در دادگاه‌های محلی و ایالتی شکست در انتخابات را نپذیرفته و امیدوار بود که بتواند با اعمال نظر با توجه به اینکه 3 قاضی دیوان عالی در دولت او و با معرفی وی منصوب شدند، رأی این دیوان را به نفع خود داشته باشد. اما دیوان عالی نشان داد که هم در پرونده مربوط به پنسیلوانیا که جمهوری خواهان خواستار ابطال روند انتخابات پستی بودند و هم در پرونده دادخواست تگزاس علایق سیاسی خود را دخیل نمی داند. روند اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و کشمکش هایی که در این زمینه ایجاد شد سوالات زیادی را در افکار عمومی جهان ایجاد کرده است. اینکه چطور آمریکا با ادعایی که در خصوص دموکراسی دارد گرفتار چنین تنشی شده از امیرعلی ابوالفتح پرسیدیم که این وضعیت چه تأثیراتی بر نظام سیاسی و انتخاباتی آمریکا دارد.
تأثیری که بر روی چهره نظام انتخاباتی و سیاسی آمریکا بر جای میذاره، خب این خیلی تأثیر منفی خواهد داشت، چون که اگر ادعای ترامپ ثابت بشه که چنین تعلق بسیار بزرگی انجام گرفته، خب یک رسوایی بزرگ برای نظام سیاسی و انتخاباتی آمریکا خواهد بود. اگر هم این ادعا ثابت نشه، نشون میده که رئیس جمهور آمریکا به چه شکلی و به شکل بی‌محابایی ادعای تعلق رو مطرح کرده، در حالی که هیچ اسناد و مدارکی نداره. بنابراین نهایت این ماجرا برای چهره امریکا بسیار بد و ناپسند هست. به خیلی از کشورها به امریکا، به نظام سیاسی امریکا به عنوان یک الگو نگاه میکردن. به قول جان کری چند وقت پیش گفته بود که بعد از این اتفاقات، البته هنوز حتی انتخابات 2020 هم شروع نشد، ولی میگفتش که من هر وقت به هر جایی میرفتم، به هر کشوری که سفر میکردم در مقام وزیر خارجه، به همتایان خودم و خیلی از کشورها توصیه میکردم که دموکراسی رو برقرار کنید، به اجازه بدید انتخابات برگزار بشه، انتخابات سالم برگزار کنید. اما با اتفاقاتی در دوران دونالد ترامپ رخ داده، دیگه میگفت مرگ باشم دیگه روم نمیشه به همتایان خودم چنین توصیه هایی رو بکنم وقتی کشور خودم انقدر نابسامانی و مشکلات داره. خب الان وضعیت بعد از انتخابات 2020 که اوضاع به مراتب وخیم تر میشه و این اون قدرت نرم و الگو بودن ایالات متحده رو در بین بسیاری از کشورهای جهان تضعیف میکنه و میتونه قدرت امریکا رو تحلیل ببره.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به شمار فوتی‌های کرونا در این کشور اعلام کرد قربانیان همگیری کرونا از جنگ جهانی هم فراتر رفته است. و با انتقاد از سهل‌انگاری دولت دونالد ترامپ در مقابله با کرونا، شمار فوتی‌های کرونا را با کشته‌های جنگ جهانی مقایسه کرد. در کنار تریبون سخنرانی پلوسی نوشته بزرگی قرار داده شده بود که روی آن این مقایسه معنادار نوشته شده بود: کل کشته‌های نظامیان آمریکایی در دوران جنگ جهانی دوم 291,557 نفر بود و حالا تعداد کل فوتی‌های کرونا در آمریکا به 290,000 نفر رسیده است. چهارشنبه گذشته بیش از 3,000 نفر در یک روز در اثر ابتلا به کرونا فوت کرده اند که رکورد کشته‌های 11 سپتامبر نیز شکسته شد. بسیاری بر این باورند دونالد ترامپ صرفاً به پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری اندیشیده و تمرکز خود را برای مقابله با همه‌گیری کرونا از دست داده است. از محترم سید جلال فیاضی کارشناس مسائل بین‌الملل پرسیدیم که علت بحران کرونا در آمریکا چیست؟
به هر حال آمریکا امروز دستخوش بحران انتخابات هست و در حقیقت شاید کشوری که مدعی بزرگترین دموکراسی در دنیا هست امروز با چالشی مواجه شده که اصل دموکراسی آمریکایی که نمادش انتخابات هست با آنچه که آقای ترامپ داره مطرح میکنه داره زیر سوال میده. خب طبیعی است که این موضوع تبعات اجتماعی هم در جامعه آمریکا بر جای میگذاره. از طرف دیگه بین حاکمیتی که امروز در آمریکا حاکم هست، یعنی دولت آقای ترامپ و دولتی که حالا تا کنون از سوی رسانه‌ها و همینطور از سوی مجامعی که اعلام کننده نتایج انتخابات هست برنده اکثریت هست، از نظر نگرش به موضوع مدیریت کرونا یک اختلاف نظر جدی وجود داره و همه اینها موجب شده که آمریکا امروز در مدیریت کرونا جز کشورهایی باشه که دچار بحران هست. به نظر میرسه که بحران مدیریت کرونا ناشی از بحران سیاسی و اجتماعی آمریکاست و تضادی که بین دیدگاه‌های حاکمیت وجود داره و نوعی حاکمیت یا مدیریت دوگانه در مدیریت کرونا در حال شکل‌گیری است و این قطعا میتونه برای یک کشوری مثل آمریکا به ویژه در مدیریت کرونا بحران‌های بیشتری رو پیش رو داشته باشه.
جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید منصوب جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا مدعی شد که دولت جدید واشنگتن می‌خواهد با پیوستن دوباره به توافق هسته‌ای برجام و محترم شمردن بندهای آن شرایطی ایجاد کند که ایران نیز دوباره به تعهداتش بازگردد. سالیوان مدعی شده که تهران باید به جایگاه پیشین بازگردد و ملزم به اجرا و رعایت شرایط این توافقنامه شود که به نظر ما امکان پذیر و قابل دسترس است. سالیوان گفت بایدن برای جبران آسیبی که اردوگاه وی تصور می‌کند با خروج ایالات متحده از این توافق در سال 2018 توسط دونالد ترامپ وارد شده است تلاش خواهد کرد. مشاور امنیت ملی دولت منصوب بایدن با بیان این که بازگشت واشنگتن به این توافقنامه به معنای لغو تحریم‌هایی خواهد بود که موجب وارد شدن میلیاردها دلار زیان به تهران شد، گفت که این بازگشت زمینه را برای مذاکرات بعدی درباره مسائل گسترده‌تر آماده خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا نیز مدعی بازگشت به برجام شده است. با این حال وی تصریح کرده که در دولت او واشنگتن و همراه متحدان خود تلاش خواهد کرد که محدودیت‌های برجامی را تشدید کرده و مدت آنها را تمدید کند و همزمان به دیگر موضوعات مورد نگرانی آمریکا بپردازد. در واقع بایدن نه فقط خواهان گسترش محتوایی و زمانی محدودیت‌های برجامی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران است، بلکه همانند اوباما قصد دارد موضوعات دیگری مانند توانمندی موشکی، سیاست‌های منطقه‌ای و نیز موضوعات حقوق بشری را نیز در قالب برجام‌های دیگر به تهران تحمیل کند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این زمینه تاکید کرد مواضع ایران درباره برجام ثابت و بدون تغییر است. برجام یک بار مذاکره شد. این توافق نتیجه مقاومت ایران بوده، امضا شده و در قطعنامه 2231 درج شده است. نه ایران چیزی که یک بار مذاکره شده را مجدداً مذاکره می کند و نه الزام آور بودن قطعنامه 2231 از آن کم می شود. دونالد ترامپ روز پنجشنبه با انتشار پیامی در صفحه توییتر خود اعلام کرد که مغرب و رژیم صهیونیستی بر سر روابط دیپلماتیک کامل با توافق رسیدند. ترامپ تاکید کرد که در ازای عادی سازی روابط مغرب با رژیم صهیونیستی با امضای بیانیه‌ای حاکمیت مغرب بر صحرای غربی را به رسمیت شناخته است. همزمان مغرب نیز عادی سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی در آینده بسیار نزدیک را تأیید کرد. آمریکا در دوره زمامداری دونالد ترامپ مواضع و اقدامات بی سابقه ای را به نفع رژیم صهیونیستی انجام داده که از جمله آنها تلاش برای به رسمیت شناخته شدن اسرائیل توسط کشورهای عربی است. ترامپ برای رسیدن به این هدف و نشان دادن سرسپردگی خود به تل‌آویو و لوبی‌های صهیونیستی در آمریکا اکنون حاضر شده است تا گام بی سابقه ای را برای راضی کردن مغرب به ایجاد روابط با اسرائیل بردارد. این گام همان به رسمیت شناختن حاکمیت مغرب بر صحرای غربی است. مغرب خواهان حکومت خودگردان وابسته به خود در صحرای غربی و وجود دولت و پارلمان محلی تحت حاکمیت خود در این منطقه است و ادعا می کند که برگزاری همه‌پرسی باید درباره خودمختاری این منطقه و نه برای جدایی از مغرب باشد. اما جبهه پولیساریو مخالف این طرح و خواهان برگزاری همه‌پرسی تعیین سرنوشت برای صحرای غربی است. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار. We'll be right back.